درس خارج طهارت مبحث اسلام جلسه 50 هشتم بهمن ماه 92
الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في العالمين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. خب این بحث متوسط تمام شد. اصل بحث برای اینکه مدتی طول کشید فراموش نشده باشه تکرار میکنیم. بحث در این بود که آیا شرط است اظهار شهادتین یا اینکه کفایت میکنه اعتقاد درونی و جنانی. گفتیم در باب دو دسته ادله وجود داره. دسته اول ادله است که از اونها استفاده میشه که اظهار لازمه و اعتقاد درونی مجردن عن الاظهار کفایت نمیکنه. بنابراین اگر کسی مرتد شد نعوذ بالله یا کافر بود مطالعه کرد ادله او رو قانع کرد، در دل قانع شد ولی اظهاری نکرد، لا باللسان ولا بالفعل. این لایو طبق این نظر طبق این ادله این شخص مسلم حساب نمیشه تا اینکه بیاد اظهار بکنه. حالا اظهار باید به لفظ باشه یا به فعل هم کفایت میکنه بحث بعدیه. طایفه دوم ادله ایست که دلالت میکنه بر کفایت که احد الامرین بسه، یا به لسان بگوید و اظهار کند اگرچه منافقانه باشه و در دل و قلب قبول نداشته باشه، و یا اینکه در قلب قبول داشته باشه ولو به لسان نکه. احد الامرین برای اسلام کفایت میکنه. خب هم ادله طایفه اولا رو عرض کردیم هم طایفه ثانیه عرض کردیم. حالا ما باید هر یکی از این ادله رو بررسی کنیم که آیا مقتضی در اونها تمام سندن و دلالتن تمام در دلالت بر ما یدعا دلالتها علیه و یا نه، و بر فرض تمامیت مقتضی حالا ببینیم مانعی وجود داره یا نداره برای اخذ به او. از این جهت وارد روایات و ادله و نصوصی شدیم که بر این مطلب دلالت میکنه. اولین روایت همین روایت مسعدت ابن صدقه بود که بحث سندیش تمام شد، یعنی مستشکل گفت این روایت از نظر اقتضا تمام نیست. چرا؟ چون سندش ضعیفه به خاطر اشتمال بر مسعدت ابن صدقه. اینو بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که حجیت این روایت لا یخلو عن قوه. این تعبیرها فرق میکنه، یه وقت میگیم حتما حجته، یه وقت لا یخلو عن قوه، اشبه از هر علل، اینا همه عباراتیست لا یبعد. اینا بارهای علمی و زیر پشت پردهی داره در تعبیرات بزرگان علما که میکنن. اینا هر کدوم یه حساب و کتابی داره که چرا اینجوری داره میگه. فرضا از بکنیم لا یخلو عن قوه، این عدم خلو و از قوه ناشی میشه از این که خود دلالت تفسیر علی ابن ابراهیم بعد از حرف و استدلال حرفایی که زده شد بالاخره خالی از قوت نیست. در کنارش یه حرفای دیگه هم بود، مثل فرمایش مجلسی اول که روایاتش اتقان داره چه داره که ایشون فرمود، یا این که بالاخره قطعی راجع به ایشون وارد نشده با این که یوزنو که آدم مشهوری باشه، یوزنو نه که حتما میدونیم مشهوری تو دلیل باشه، با این که یوزنو که آدم مشهوری باشه قطعی وارد نشده و امثال این مطالبی که گذشت، اینا هم تأیید میکنه که این آدم روبراهی باشه و اگرچه به اون نحو قاطع 100% نتونستیم بگیم. بله نه لا یخلو عن قوه فتواست، لا یبعد هم فتواست، اما میخواد بگه که دغدغه توش هست، این قلت و قلت جای نغز و ابرام داره. آره در همون حدود هست. احتیاط واجب هم بی حساب و کتاب که نمیشه. احتیاط واجبی که بعد چی گفت؟ احتیاط واجب یه وقتی قبل از فحصه، شبهات حکمی قبل الفحصه، اونجا فتوا به احتیاطه. مثل اطراف علم اجمالی هم همین جوره، قبل الفحص فتوا به احتیاط باید داد، اما بعد الفحص، احتیاط بعد الفحص فتوایی به احتیاط نیست، احتیاط در فتواست. فتا اینجاست که میتونه مراجعه به غیر بکنه اگر اون شخص اعلم. این معناش همینه، یعنی میشه فتوا داد که انه در قبر، میشه جواب خدا رو داد، ولی در این حال احتیاط میکنه که خب. اما از نظر دلالت تمهیدن عرض میکنیم که به این روایت مبارکه که دو مرتبه متنش رو بخوانم، به سه نحو میشه استدلال کرد. انه قال له، انه یعنی اون مصدق ابن مسعدت ابن صدقه، قال له، اینجور معنی کنیم. احتمالاتی بود دیگه، حالا من اونا رو تکرار نکنم. بهترینش همون نسخه قرب الاسناد بود، انه قال له رجلون خدمت امام باقر علیه السلام، یه مردی این مطلب رو عرض کرد که ان الایمان قد یجوز بالقلب دون اللسان، ایمان گاهی نفوذ در قلب میکنه اما با لسان اظهار نمیشه، که لسان رو هم حالا ما اعم معنا کنیم، یعنی اظهاری از ناحیه او لا بالقلب و لا بالفعل نمیشه، ولی نفوذ در قلبش کرده، از سویدای قلبش الوهیت و وحدانیت و رسالت و اینا رو قبول داره. فقال له، امام باقر علیه السلام اصلا به این نقد در جواب اون مرد فرمود، ان کان ذلک کما تقول فقد حرم علینا قتال المشرکین و ذلک انا لا ندری بزعمک لعل ضمیره الایمان فهذا القول نقض لامتحان النبی صلی الله علیه و آله من کان یجیعه یرید الاسلام و اخذه ایاه بالبیعت علی و شروطه و شدت و تأکید. امام علیه السلام دو تا استدلال یا یک استدلال در اینجا فرمودن برای بطلان حرف اون رجل. پس احتمال در عبارت، احتمال از دو استدلال ذکر شده باشه، احتمال دارد یک استدلال باشه. اگر دو استدلال باشه، دو تا قضیه قیاس اقترانی، دو تا قیاس اقترانی رو امام به کار گرفتن. قیاس اقترانی اول اینه، فرمود طبق این نقل، ان کان ذلک کما تقول، اگه اینجور باشه که تو میگی که میشه ایمان و اسلام نفوذ در قلب بکنه ولی آشکار نشه، اظهار نشه و این کفایت بکنه، اگه اینجور باشه که تو میگی، فقط حرم علینا قتال المؤمنین، مشرکین باید حرام باشه بر ما قتال مشرکین، یعنی اون حرف تو با حرمت قتال مشرکین ملازمه داره، ولیکن نتالی باطلون، این که قتال مشرکین بر ما حرام باشه باطله، فل مقدم و مثله، پس اونی که تو میگی باطله. این قیاس اقترانی اول، قیاس استثنایی اول. قیاس استثنایی دوم اینه که حضرت بفرماین که اگر این حرف تو درست باشه، این نقض امتحان نبی و کارهایی که اون بزرگوار در هنگام اسلام آوردن افراد انجام میدادن، نقض اونا لازم میاد. چرا حضرت بیعت میگرفتن؟ چرا حضرت شروط میگذاشتن؟ چرا تأکید میکردن؟ بالاخره که خیلی خوب واضح و آشکار بشه، اگه تنها قلب کفایت میکرد چرا حضرت این کار رو میکردن؟ پس حرف تو ملازمه داره با نقض این کارهای رسول خدا، و چون تالی باطله ولیکن نتالی باطلون، که نقض کارهای حضرت لازم میاد، فل مقدمه مثلو چی گفته یه تو باشه. اینم برهان دوم. و مرحوم مجلسی قدس سره رو احتمال دادن که مجموعه این حرفا یک استدلال باشه، نه دو استدلال جدا، به این بیان که حضرت سلام الله علیه میخوان اینجوری استدلال بفرمان، بفرمان که یا اکتفاء میشود کسی که در قلبش ایمان پدیدار میشه و اعتقاد به اسلام پدیدار میشود، یا در اثبات و نفی اون مافی قلبش به گفتار خودش اکتفا میشه و اعتنا میشه، یا نه. اگه گفت بله من مسلمانم میپذیریم، اگه گفت نه نیستم نمیپذیریم. یعنی میپذیریم که بله نیست، یا اعتبار به قولش هست یا نیست. اگر اعتبار به قولش نیست و ملاک کل الملاک همون مافل قلبشه، ولو بیاد بگه نه من قبول ندارم، حرفش اعتنایی بهش نمیشه، کل الملاک مافی قلبشه. اگه اینطور باشه خب قتال مشرکین این لازمه رو داره که قتال مشرکین بر ما حرامه، ولو بیاد بگه من اسلامو قبول ندارم، ولو بگه خدا رو قبول ندارم، ولو بگه نه چون کل الملاک مافی قلبشه، لعل در قلبش قبوله، به لسان به وجهی داره میگه من قبول ندارم، مثلا میترزه از اقوام و خیشانشون. پس حضرت بفرماید این که تو میگی که ایمان کلش مربوطه به قلبه و لسان و اظهارات هیچ نقشی و اعتباری نداره، لا اثباتن ولا نفیان، اگه این حرف درست تو درست باشه، اگه میگی هیچ اعتباری نداره، پس لازمش اینه که ما قتال مشرکی نتوانیم بکنیم. چه بگه من مسلمانم، چه بگه من مسلمان نیستم، چون وقتی میگه مسلمانم ما چه میدونیم حرفش مطابق قلبشه یا نه. شاید تو قلبش باشه، احتمالی که میدیم تو قلبش باشه، بس نمیتونیم باش مقاتله کنیم. اگرم بگه قبول ندارم، شاید تقیاتن داره میگه قبول ندارم، تو قلبش باشه، واقعا ایمان باشه اسلام باشه. و اگر بگیم نه قبوله، حرفش مورد قبوله، اگه بگیم حرفش مورد قبوله، خب قتال مشرکین اشکال نداره، وقتی که میگم ما قبول نداریم میشه باشون جنگید، اون درسته. اما چرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چرا امتحان میکردن دیگه و این کارا رو انجام میدادن؟ این کارا لازم نیست حضرت انجام بده، برای که حضرت که واقفه به قلوبه. خب برای چی میگه آقا بیا بیعت بکن؟ برای چی میگه فلان شرطها رو میگذاره؟ خود حضرت که میدونه که این قلبش هست یا نه، کل الملاک هم که قلبه، پس نقض از حرف حضرت لازم میاد. بنابراین یه استدلال بیشتر نیست، دو تا برهان نمیخواد حضرت اقامه بکنه، یکیش برای ابطال یک شقه از برهانه، یکی دیگه هم برای ابطال شقه آخر از برهانه، که یه قیاس باز تشکیل میشه به این شکل که این هر اگر حرف تو مفروض باشد و بگیم ایمان قلبی و اسلام قلبی کفایت میکنه، سوال میکنم اظهارات او نفیان و اثباتن اعتبار داره یا نداره؟ اگر بگی اظهارات او اعتبار ندارد اصلا، خب قتال مشرکین باید بگه جایز نیست، تو کل الملک مافی قلبش اظهارات او، ولو بیاد بگه آقا من خدا رو نعوذ بالله قبول ندارم، نه شاید این حرفی رو که میزنه تو قلبش قبول باشه ولی یه وجهی داره میگه قبول ندارم، بس نمیشه با اونا جه حتی اگه تصریح بکنه. و اگر شما بگید که قبول اظهارش، خب دیگه همین که اومد میگفت مسلمونم بس بود دیگه، بیعت و کارهای دیگه و شدت و شروط برای چی؟ با اینا جور در نمیاد. پس معلوم میشه اینجور نیست، قلب اینجا کاری نیست. تو اسلام فقهی، بله اسلام منجی قیامت حرف دیگریه، اسلام فقهی که آثار فقهی میخوام برش پاک کنیم کلش به اظهاره، ولو بدونیم این اظهار مخالف قلبه، مثل منافقین یا سران منافقین که میدانیم به حسب روایتم و من هیچ وقت ایمان نیاوردن ولی مسلمان هم احبابه، چرا؟ بلکه اظهار کردن و کفاف الاسلام اظهارش ولو قلب مخالف با او باشه. خب پس این تقریب استدلال، حالا تقریب استدلال رو بیام انجام بدیم. سه جور گفتیم میشه تقریب استدلال کرد، بنابر این که ما بگیم دو تا برهانه. یک، خود برهان اول که از این به ارشاد این روایت استفاده میشه، به این روایت استدلال میکنیم، به برهان اول که این روایت ما رو ارشاد به او کرده و میگیم بله باید اظهار باشه، قلب به درد نمیخوره به تنها. تقریب ثانی برهان دومه، باز به ارشاد این روایت که امام برهان دوم رو ارشاد فرموده که اینجا هست. تقریب سوم، تقریب سوم اینه که حالا ما به برهان ها کار نداریم، از این روایت مجموعا استفاده میشه که امام انکار کردن حرف این آقا رو که میگفت کفایت میکن، ما به دلیلاش کار نداریم، بالاخره از این روایت استفاده میشه که امام انکار کردن. اگه حرف تو درست باشه این تالی فاسد است. خب از این به دلالت التزام فهمیده میشه که امام انکار کردن حرف او را، بنابراین این روایت میشه حجت. فرق این سه تا تقریب هم اینه که اون اول و دوم برهان تعبد توش نیست، برهانه، منتها هدایت داره میکنه، روایت ارشاد میکنه ما رو به اون براهین. اما تقریب سوم اینه که نه، یه امر تعبدی بالاخره از این روایت استفاده میشه ولو دلیل شما ندونیم، که امام دارن انکار میکنن این مقاله را که بگیم ایمان و اسلام نفوذ در قلب میکنه ولی اظهاری درش ممکنه نباشه. اون سومی اگه اونجور گفتیم، اون سوم دیگه فقط دو تا تقریب میشه، دو تا تقریب میشه، یک تقریب به اون برهان مرکب و یکم این امری که باز بالاخره استفاده میشه، این انکار باز استفاده میشه. سه تقریبی بنابر این است که بگیم دو تا استدلال امام جدای از هم فرموده، خب دو تا استدلال و این امر میشه سه تا. اگر بگیم نه، یک استدلال در کلام امام بیشتر ذکر نشده، پس دو تقریب میشه، یکی اون استدلالی که امام ارشاد فرموده و یکم این امر مستفاد به دلالت الالتزامیه از موضع گیری امام علیه السلام. خب بله بله بله، اون وقت اگر طبق تقریب اول و دوم هم گفتیم و اونا رو تونستیم بپذیریم، اون وقت یک فایدهش هم همینه که ایشون میفهمه اگه سند هم قبول نکنیم استدلاله، العبرتو بالاستدلال و کفا در این که بله بله دیگه کاملا استدلال چیزی باشه دیگه. بخشید. خب حالا اینا که تقریب استدلال بود، حالا کسی که اشکال میکنه میگه مقتضی در این روایت تمام نیست و هر سه استدلال میخواد اشکال بکنه. پس این نیست، چون این تالیفاسد رو داره دیگه، اینجور شد. نسبت به کی؟ نه میگه نه، میگه چون این تال فاسد رو داره. امام داره اینجور استدلال میفرد. نه آقای عزیز، فعلا این روایت استدلالش نه، میگه یه حرف تو درست باشه و کافی باشه اسلام قلبی، همچین تالی فاسدی برش مترتبه. این تالی فاسد باطله، بین اون و این ملازمه هست، بین این تالی ملازمه هست، این تالی باطله، پس مقدم که این حرف تو باشه باطله. حالا این حرف اون، حالا تو بررسی میکنیم. حالا اگر بله اگه حرفش قبول میشه، خب اگه حرفش قبول میشه، همین که اومد گفت آقا من مسلمونم، باید دیگه حضرت قبول بکنه دیگه، اظهار کرده اسلام خودشه. برای چی فرمود بیا بیعت بکن؟ برای چی شروط تأکید فرمود؟ و حضرت اینجوری فرمود که طبق این نقل فرمود که و اخذه ایاه بالبیعت علی و شروطه شرط بگذاره و شدت و تأکید. حالا برای این که شما دلتونم گرم بشه که من اشتباه نقل کردم، عبارت مجلسی ثانی رو بخونم. فرموده است که او یکون مرجع الجمیع، یعنی هم حرف اول هم حرف دوم، الا دلیل واحد هو انه لو کان امرا قلبیا، اسلام اگه امر قلبی باشه، فاما ان یکتفا فی اثبات ذلک او نفیه به قوله املا، فعل ثانی که بگیم اکتفا به قولش نمیشه در اثبات و نفی، لا یمکن قتل المشرکین و قتاله اصلا، و علل اول که بگیم چرا اعتناب قولش میشه، قولش پذیرفته است در اثبات و نفی، فلا بد من الاکتفاء به اقراره، فلا حاجت الى تبعیه، نه فلا، این تبعیه غلطه چاپیه، فلا حاجت الى البیعه که در روایت ذکر شده بود، و غیرها مما کان رسول الله صلی الله علیه و آله یعتبره و یهتم به، شرط میگذاشتیم که در روایت خوندیم حضرت فرمود بشن که باباتو بر بکشی، در اون روایت بود آمد اسلام حضرت فرمود به شرط این که بری باباتو بکشی. بله این کارای پیغمبر نباید درست باشه، لزومی حاجتی بهش نبود. حالا با پیغمبر این تعبیراتمون باید مواظب باشیم، حالا فعلو به رسول خدا، حالا احتمالا هم میخواییم نسبت بدیم، این نیاز نبود. اگر اون گزینه دوم درست، گزینه اول درست باشه، نیاز به این کارا نبود. ملازمه هست بین این، بین درستی اون و عدم نیاز، و چون میبینیم نیاز دستانی باطل هم که نیاز نباشه، ولی نیاز هم که پیغمبر کار لغو انجام نمیده که، پس معلومه نیازه. درست که پیغمبر بیعت میگرفتن، بیعت میکردن، شروط میگذاشتن، تأکید میفرمودن، پس معلوم میشه به اینا نیازه و الا لغویت لازمه. حالا که نیاز شد، پس معلوم میشه مقدم باطله، چون بین صحت او و عدم نیاز ملازمه بود. این حالا مستشکل میگوید همه این تقاریب باطل و ناصحیه، اما برهان اما برهانا رو اگه بخوایم نگاه کنیم اما برهان اول که چه بود؟ این بود که اگر این ما تقول درست باشه، اینطور فرق بود از دیگه، انکان ذالک کما تقول فقط حرم علینا قتال المشرکین، اگه اینجور باشه که تو میگی، این ملازمه رو داره با اینکه حرام باشه با برای ما قتال مشرکین، و حال این که تالی باطله و این چنین نیست. خب دو تا اشکال اینجا وجود داره، یکی اینکه چه ملازمه است که اگر ایمان قلبی کارساز باشه قتال حرام باشه، چون این در صورت این چنینیه که شارع برای کفر و شرک اماره قرار نداده باشه، و الا هم قلبیه ولی اماره داره. امارش اینه که در همون گروه اوناست، در بین اوناست، اینو شارع اماره قرار داده باشه. مثل باب عدالت، در باب عدالت، عدالت یه امر قلبیه دیگه، به خصوص اگه گفتیم ملکه است. خب ولی که شارع بر او اماره قرار داده، امارش چیه؟ این که تو محلی که زندگی میکنه، در بین جمعی که زندگی میکنه، کسی بدی از اون نمیگه. اگر کسی در یه محلی زندگی میکنه مدت ها، اهل اون محل بدی از اون نمیگن، میگن آقا جماعت میاد، نماز میاد، ما کار بدی ازش ندیدیم. ثبتت عدالتو، فرموده در صحیح عبدالله ابن ابی یعفور. خب اینجا هم میگه درسته، اون که در قلبش این چنین هست یا نه، اون درست بین خودش و خدا کار درست میشه، اگه هست مسلمونه. اما اگر این توی گروه اونا داره زندگی میکنه و با اونا رفته آمده و در فئه اونا قرار داره و اینا، این علامت، این اماره است بر کفر. و دلیل بر این چیه؟ دلیل بر این دو امره، یکی سیره، سیره قطعیه رسول خدا صلی الله علیه وسلم و ائمه علیهم السلامی که در این جنگ ها و قتال مشرکین شرکت می‌فرمودند، مثل مولا امیرالمومنین علیه السلام، امام حسن علیه السلام، سید الشهدا علیه السلام، که اینا شرکت فرمودن به حسب نقل ها در این جنگ ها. خب همینطور با این مشرکین. چرا؟ برای خاطر اینکه ممکنه همین اماره است، یا از باب اینکه اظهار کفر اونا حجت است، اقرار العقلاء علی انفسهم است، تو قلبش ولو باشه ولی داره چه کار میکنه؟ اقرار برخلاف داره میکنه، میگه من قبول ندارم. پس هم ممکنه یه اماره اینجا داشته باشیم که همین وجودش در اون فئه است، کما که عدالت اگه همچین کار ظاهری داره میگیم عادله، با اونی که ممکنه چی باشه؟ سالوس بازی باشه، مسجد اومدن و فلان، که قطع نمیاره که این آدم عادله، که ممکنه سالوسه. من شارع فرموده اگه در ظاهر این کارو میکنه شما بگید عادل. اونجا هم ممکنه میگه آقا ولو تو دلشه، ولی اگه با اوناست، با اونا داره زندگی میکنه، تو اون جمع کاراش مثل کار اوناست، شما بگید این اماره است. برای اینکه چون معمولا آدمی که اینجوری نباشه این اونا نمیمونه، با اونا زندگی نمیکنه، خودشو جدا میکنه، مهاجرت میکنه از اونا، پس این اماره است. شارع حجت داره، اقرارم میگه من چیم؟ میگه من خدا رو قبول ندارم. تو قلبش قبول داره اما میگه قبول ندارم. چرا؟ یا رسالت رو قبول ندارم، لو مطامع دنیا داره میگه، میخواد پیش اون یهودیا یا پیش اون نصرانیا مقرب باشه، اونا استفاده مادی بکنه، تو قلبش قبول میگه قبول ندارم. چرا؟ چون اقرار رو قلا علی انفسهم جائز و نافذ است. نه، حالا اون بیان بران اولو داریم میگیم، بران اولو داریم میگیم. خب پس بنابراین این استدلال اگه بخواد تمام باشه یه حلقه مفقوده داره، تا ملازمه تمام باشه باید اینطور باشه که اگر اسلام فقط این باشه و حال این که مفروضم این است که خدای متعال هیچ اماره‌ای بر او قرار نداده است، این باشه، و حال این که در روایت همچی چیزی بیان نشده، نه این اگر این برهانی که امام داریم فهمن این ظاهر کلام امام باشه که اینجور دارن برهان اقامه میکنن، یعنی نه که امام، یعنی راوی داره نقل میکنه، ما میگیم این اشکال داره، تو داره اشتباه میکنی، یه جایی رو حذف کردی یا نگفتی یا نفهمیدی، فرمایش امام رو کما هو و برای ما نقل نمیکنی، نه اینکه نعوذ بالله کسی بگه امام بد جور استدلال کرده، امام که بد استدلال نمیفرماید. پس اینجا چون شخصی داره نقل میکنه، ما میبینیم این نقل جور در نمیاد، میگیم این حرف رو نمیشه امام زده باشه. مثل یه مقرری گاهی میگن این اشتباه مقرره، تو یه حرف رو نقل کرد که باقی ناینی نمیخوره، به شیخ اعظم نمیخوره، میگن با مقرر اشتباه کرده بیچاره. حالا اینجا قطعی است. حالا اونجا ممکنه آی ناینی اشتباه معصوم کنی زای ناینی اشتباه کرده باشه، اما اینجا معصومه، نمیشه او خطا کرده باشه، استدلال غلط بفرماید. پس قطعا اگر اشتباهی است مال ناقله. حالا این ناقل یا مسعده است یا اون درست گفته هارون که از اون تلقی کرده داره برای ما بدتون نقل میکنه، یا اون دوتا درست گفتن همگری که از اونا نقل میکنه داره اشتباه میکنه در قلب الاسناد، بالاخره یکی از این روات اشتباه ازش ناشی شده. بنابراین این برهان نمیشه اقامه بشه، این برهان کمبود داره و این مسئله رو هم نمیشه مفروض گرفت، چون دیدن بر این نیست. ما یعنی اینی که ما میبینیم ممکنه بر اساس همین اماریت باشه، یا این همه آیات قتال مشرکین و کفار و اینا اینا لغویت ازش لازم میاد، برای اینکه قابل تطبیق نیست، بنابراین باید یه اماره چیزی کنارش باشه با اون. این اشکال دوم که از عبارت مجلسی به نحوی که ایشون تقریر فرموده استدلال را ممکنه استفاده بکنیم. بله به برهان اول. اشکال دوم به برهان اول، اون اینه که حضرت می‌فرمان اگر ان کان ذالک کما تقول، اگه حرف همونجوری باشه که تو میگی. تو میگی یعنی چی؟ اون که اون میگه چیه؟ مشار الیه فرمایش امام چیه؟ کما تقول قال ذلک، این که کل الملاک تمام الملاک قلب باشه و نه مشروط باشه به اظهار اون ایمان بالقول ابلفه و نه مشروط باشه به این که خلافشو نگی، و نه مشروط باشه که خلافشو نگی. اگه اینجور باشه که تمام الملاک محض امر قلبی باشه، نه مشروط به اظهار باشه، یا اگر مشروط به اظهار نیست لااقل مشروط به این نباشه که خلافش رو اظهار بکنه، و اگر خلافش رو اظهار کرد دیگه اسلام محقق نباشه. اگه اینجور باشه این تالیف واسده داره که ما قتال مشرکین نمیتونیم بکنیم. چرا؟ برای اینکه این مشرکین نهار فوقشون دارن اظهار چی میکنن؟ کفر میکنن، کل الملاک مافی قلبشون. اما اگه بگیم نه اسلام باطنی و قلبی به شرطی که خلافش اظهار نشه اسلامه، اونجا دیگه همچی تالیف واسده نداره، چون اینا دارن اظهار خلاف میکنن ولو تو قلبشون ایمان باشه، پس قتالشون جایز میشه، حرام نیست دیگه. بنابراین اگر ما تقول که امام اشاره میفرمان و اگر اینجور باشه که تو میگویی، یعنی میگی فقط و فقط قلب، دیگه هیچ اضافه ای نیست، همچی تالیفاتی داره، پس این حرف تو باطله. خب حرف اون که باطل شد جایگزینش چیه؟ محتمل است حرف حرف کسی باشه که میگه اظهار میخوایم تا اشتراط اظهار استفاده بشه، یا نه اون احتمال که اظهار نمیخوایم اما اظهار خلاف مضره، اظهار عدم قبول مضره، ولی اظهار به وفاق نمیخوایم. لازم نیست بیاد شهادتن بگه، اما اظهار خلاف هم نباید بکنه، به لسان یا به فعل اظهارش حالا اظهار خلاف نباید بکن، و این مشرکین و کفار اظهار خلاف دارن میکنن، پس قتالشون جایزه. بنابراین استدلال تمام درست، اما مستفاد از این استدلال اون برداشتی که شما کردید که اثبات میکنه اظهار اسلام باید بکنه و توش در نمیاد. اما ممکنه اظهار اسلام لازم باشه، ممکنه نه، اظهار الکف باعث بشه که اون اسلام، یعنی در حقیقت امر باطنی مشروطه به اینکه اظهار الکف نشه، اظهار الکف باید نشه. پس این روایت معنی دلالت میکنه احد الامر لازمه، یا اظهار اسلام باید باشه یا اظهار کفر باید نشود، و محض عقیده درونی که باید نمیکنه، یکی از این دوتا شرط رو باید بگیم هستش، اما معین نمیکنه اون شرط رو که اظهار الاسلام باشه. بنابراین اگه از روایاتی ما استفاده کردیم که چیز درونی کفایت میکنه، کفایت میکنه در جایی که اظهار کفر نکنه، با این منافات با این روایت بدانه میکنه. ببینید عبارت و حاصل الجواب، مرحوم مجلسی وقتی میخوان جواب امام علیه السلام رو در برهان اول توضیح بدن، اینجور توضیح میدن و حاصل الجواب انه لو کان الاسلام محض الاعتقاد القلبی ولم یکن مشروطا به عدم الانکار الظاهری او به وجود الاذعان والانقیاد الظاهری لم یجز قتال المشرکین اذ یحتمل ایمانهم باطنا. که پس اون ما تقول رو، ما تقول رو ایشون اینجور داره معنا میکنه که اون ما تقول تو اینه که تنها و تنها ملاک و کل الملاک ایمان باطنی باشه، اسلام باطنی باشه، نه شرط عدم اظهار انکار رو داشته باشه، نه شرط اظهار ایمان داشته باشه. این هم چطوری فاصله داره؟ خب این استدلال از اشکال اول صرف نظر بکنیم، این استدلال ولو تمام باشه از توش در نمیاد که پس لازمه که اظهار بشود اسلام. نه، شاید اونی که لازمه اینه که اظهار انکار نشود، نه اظهار اسلام بشود، اظهار انکار نشود. پس بنابراین این اشکال به اول، پس مقتضی در استدلال اول تمام نیست. و اما دوم دیگه وقت گذشته که ما بخوایم دوم اینا رو توضیح بدیم، قهرن میمونه برای شنبه ان شاء الله. و سلام علیکم. خب مقدمه سوال شد.